خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 فوریه است. ما رو با شما نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع روز. سرگئی لاوروف مشکل مهاجران توجیک رو در دوشنبه مطرح کرد، اما حامی مهاجران کرامت شریپوف برای دادخواهی به رادیو آزادی آمد.
در اونجا برخلاف از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسر حربی کاغذ پیش میاد میکنه و تسجیه کرد.
روننده ها باز در موندن. ترکمنستان دیگر بار برای عبور مرزش با ماشین های بربری توجیکستان اجازه نمیدهد. و ترکش تیر کوهنه نظامیان روس حیات یک ساکن 17 ساله را از بین برد. پدر مهاجر با جنازه پسرش نرسید.
جنازه پسرش من نرسید.
سرگئی لاوروف با سفری دو روزه به دوشنبه آمد. تا این دم وزیر کارهای خارجه روسیه با پرزیدنت توجیکستان و دیگر مقامات توجیک ملاقات نمود. جانب همکاری های دو کشور در بخش سیاسی و امنیتی در چارچوب سازمان های منطقوی و چوربین های مربوط به دیدارهای سیاسی مقامات بلندپایه روسیه و توجیکستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتر را برید یوسفی در دست دارد.
در شرایطی که تهدیدها به امنیت تاجیکستان از کشور همسایه افغانستان در حال افزایش است، پایگاه نظامی 201 روسیه دلیل مهمی تامین امنیت تاجیکستان به شمار می رود. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه بیان داشت.
و البته با استفاده از منفعت های مشترک در تامین امنیت منطقه‌ای که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه‌های مشترکی است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی به انجام می‌رساند.
امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات در رابطه با همگیرایی سیاسی، امنیت منطقوی، همکاری های نظامی، مبارزه با تروریسم، حفظ مرز و وضع در افغانستان و عملی شدن برنامه نوسازی ارتش تاجیکستان گفتگو کردند. همچنین مسئله مهاجرت مهنتی و سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه بررسی شده است.
در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسته سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت های دو کشور در این بخش می باشد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر سه برابر افزایش یافته است. با گفته سرگئی لاوروف همچنین به حل مسائل بین منطقوی تجارتی اقتصادی، جلب تکنولوژی برای کارکرد محصولات صنعتی، کارکرد پخته، میوه و سبزیجات، همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای روسیه توجه کردند.
ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دور دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک به روسیه با موافقه میرسند. همچنین گفتگوها در مورد تاسیس مرکز عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذاشتن از پروسدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد.
امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات به مسئله ساختمان مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس به مکتب‌های تاجیکستان نیز دخل کردند. گفته شد که روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان 5 مکتب با نظام تعلیمی خاص روسی بنیاد کند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی محسوب می‌شوند و از زمان شوروی در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه وجود دارد. در سال گذشته تاجیکستان و روسیه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار دادوگیری کردند. تاجیکستان از روسیه عمدتاً مواد سوخت خریداری کرده و این کشور محصولات کشاورزی صادر می‌کند. گذشته از این، طول چند سال اخیر روسیه کشوری عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک دانسته می‌شود. همه‌ساله حدود 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به منطقه‌های مختلف روسیه سفر می‌کنند.
احتمالاً یکی از نفرانی که در دوشنبه بیشتر از همه آرزوی ملاقات با سرگئی لاوروف را داشت کرامت شریپوف است. این فعال حقوق مهاجران را ماه دکبر سال 2017 از روسیه اخراج کرده. ظاهراً کرامت شریپوف از قبل باور نداشت که به این واخوری راه می‌یابد. از این خاطر برای رساندن مشکلاتش از منبر رادیوی آزادی استفاده کرد.
کرامت شریپوف میگوید حکومت روسیه نفقه و امتیازهای دولتیش را که 20 سال باز از آن بهره مند بود قطع کرده است.
دیروز اولی من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه که تا دست و دویر روس است است روز دویم داده می شود. دیرم شده بوده پس از روز دویم داده می شود و با وی گفتن که از یکمی ژانویه 2019 نفقه به نام شهروری شما من شده است. سببش تو شما از وینی کمیسریتی حربی روسیه پرسید. باتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنی آده بودن که این شهروندی کرامت شریپوف گرفته شد.
مقامات روس قطع نفقش را به اخراجش از اون کشور رب دادند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقش را دریافت کند.
امروز زیادی کارمندانی دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه. در اونجا بقر از نفقه وقت گرفته میشه که کمیسریت حربی کاغذ پیش نیاد میکند با تسجه یکید تاورش که جلیشنی کمپلیکس با تسجه در اون حالت پیش نیاد میکند که 50% که بوده نسبتی کمونالی اینم برداشته شود.
کرامت شریفو که در ساختارهای نظامی روسیه کار کرده است در یک سال یک مرتبه می توانست از استراحتگاه های دولتی استفاده کند. همسرش هم حق تبوبت و استراحت رایگان را داشته است. کرامت شریفو می خواهد حق پایمال شده خود را از طریق سازمان های بین المللی طلب کند.
ما نسبتی کمیسی نزد پریزیدنت با شهروندی مراجعه میکنیم. سپس با کمیته پر پروام شده که اونده مراجعه میکنیم.
رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه روز 13 دکبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریپوف اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعت‌دار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فرید. شادمان یتیم، میرزانبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شروع از دیروز ترکمنستان مرزش را بر روی ماشین‌های بربری که به سمت تاجیکستان روان بودند بست. رانندگان تاجیک شکایت می‌کنند که در شرایط ناخوبند و نمی‌دانند چرا مرزبانان برای آنها اجازه عبور از سرحد را نمی‌دهند. این ماشین‌ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. عبدالله اشورف با تفصیلات بیشتر.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان در مانده است. راننده های تاجیک با فرستادن نوار گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان دلیل چنین رفتارشان را خواستند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند و معلوم نیست چرا این کشور با گذشتن ماشین‌های بارکشی تاجیکستان اجازه نمی‌دهد. شیرعلی گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین‌ها می‌توانند از دو راهی آلترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه‌ها به قبل هم صحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شوند.
برنامه رو ادامه میدیم. سپینان نویه ایشکوشی می ولایت مختار کوهستان بدخشان میگن تا به حال در محاصره برف و ترمه هستند. آنها با ارسال چند عکس گفتند مجبورند با کمک بیل و دست راه را برای گذشتن ماشین و انتقال دو تابوت تازه کنند. به نقل آنها بیش از یک هفته می شود جسد دو ساکن منطقه وخون در راه مانده است و با چنین وضع معلوم نیست که کی به مکان می رسند. گذشته از این باشندگان این نویه به مواد غذایی دسترسی ندارند، چون گفتند در ماه ینور همگی چهار روز راه ماشین گذر باز بوده است. برای توزه کردن راه از ترمه یگان تکنیکا فرستاده نشده است. روز 3 فوریه جمعوری اوهمپورا با مرگ یک ساکن 17 ساله دهه قاسم آباد نویه رودکی انجامید. سروجدین رجبوف به حدود میدان مشغوی پایگاه نظامی 201 روسیه در لاهور درآمده تیر کهنه گرانتامیوت را با سنگ میزند و آن میترکد. میدان مشغو در 15 کیلومتری شهر دوشنبه واقع بوده، در اطراف آن چندین دهه جایگیرند. ساکنان میگویند در همسایگی با تمرینگاه زیستن آنها را در ترس و هراس نگاه میدارد. همکاران ما از تلویزیون نستایش время در این باره گزارش آماده کردند و آن را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
پیوندان و همسایه ها به نزد خانواده رجبوف ها برای اظهار تسلیت می آیند. سراج‌الدین فرزند این آیله از ترکش تیر کهنه گرانتامیوت در مشقگاه پایگاه نظامی 201 روسیه به هلاکت رسید. ساکنان محلی گاه گاه بعد انجام مشق های نظامی به این میدان آمده آهن پاره جمع میکنند. پدر سراج‌الدین نور محمد رجبوف نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. او در مهاجرت در مسکو بود و زمانی به وطن رسید که سراج‌الدین را الکی دفن کردند.
ساعت نیم تکم 11 به وقت مسکو رسیدیم. ساعت 4:20 تاجیکستان دا فرودگاه دا فرومانی.
جنازه گذاشت
من نرسوندم.
این مرد میگوید پسرش از این پیش برای جمع آوری آهن پاره نمی رفت. فیض محمد عمک سراج‌الدین میگوید ترکش قوی برادرزادش را پاره پاره کرد.
دو جمع ازش پیسی دکی بود. جمع کردیم بخ بایورگی خلق یاردم دادم. جمع کردیم گفتیم.
تا زمانی که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد، پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح قضیه خودداری می ورزد. اما سؤال مطرح این است که چرا بعد انجام مشق‌ها این میدان پاککاری نشده است؟ در پایگاه نظامی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند. تا کنون مرگ ساکنان این محله از تیر نظامیان پایگاه 201 روسیه ثبت نشده است، هرچند هلاکت چاروای مردم زیاد بوده است. ساکنانی که در همسایگی مشقگاه به سر می‌برند می‌ترسند که مبادا روز تیر نظامیان نه در حدود میدان بلکه در حولی های آنها میترکد، جایی که معمولا کودکان بازی میکنند. اما فعلا با این همسایگی خطربار کاری کردن نمیتوانند.
سرسونی دوام دارد. گروهی از مجرمان توجی که در آخر ماه گذشته خوابگاهی آنها از سوی نمایندگان مقامات حفظی حقوق تگرو شده بود میگند نزدیک 10 روز میشود زیر فشار قرار گرفتند. آنها با فرستادن نوار قصه کردند که بعد حادثه کشتار کارمندان خدمات امنیت فدرالی پیوسته آنها را به شعبه کارهای داخلی میبرند. از جمله روز 2 فوریه 12 نفری آنها را در یک ماشین تنگ شنانده به شعبه پلیس بردند و مدت 8 ساعت در آنجا نگاه داشتند. گذشته از این از هر یکی آنها 2000 روبلی طلب کرده شد. این هم در حالی است که به گفته مهاجران حجت‌های آنها مشکل ندارد. قبلا خدمات مجرد توجیکستان در روسیه وعده داده بود که این قضیه را تحت نظارت میگیرند، اما تا به حال سرگردانی این مهاجران پایان نیافته است. و خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی توجیکستان و معاون او سیف الله سفرف از مقام خود آزاد شدند. مقامات روز 5 فوریه گفتند که او به نفقه رفته است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت توجیکستان گفت در این روز عبدالله مشرب معاون وزیر فرهنگ نیز به سبب بازنشسته شدن از مقام برکنار گردید. نصرالدین اسمت‌الله معاون وزیر امور خارجه توجیکستان هم به سبب به کار دیگر گذشتن آزاد شده است. تفصیلات بیشتر درباره تغییرات کادری رو از وبسایت ما بخونید. برنامه خبری رو برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه ما www.ozodi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب برای شماست. و فردا خدا نگهدار.
هر زیستا قیمت بکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده از همسید با آزاده رو
اجازه ندادم آنو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. سنت آمریکا در یک اقدام بیشتر رسمی با امر پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه برون آیی نیروهای آمریکایی از خاک سوریه و افغانستان مخالفت کرد. در این دیگر گونه با قانون که 4 فوریه معرفی شد گفته می شود گروه دولت اسلامی همانو یک خطر به امنیت ایالات متحده می ماند. از آنجا که ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بوده، محض نمایندگان همین حزب نظارت را به پالاته بالای کنگره به عهده دارند، این دیگر گونه همچون مخالفت جدی با سیاست خارجی ارزیابی می شود. در این دیگر گونه که از آن 70 عضو مجلس در مقابل 26 نفر پشتیبانی کردند، گفته می شود که در مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی و القاعده در سوریه و افغانستان پیشروی حاصل شده است. ولی این زمان پر را بیرون شدن نیروها می تواند منطقه را بی ثبات کند و خالیگی ایجاد کند که از جانب ایران روسیه پر می شود. این تحریر در قانون حالا باید از جانب اکثر دموکرات های مجلس نمایندگان هم بررسی شود. هیئت با نمایندگی از مقامات طالبان در مسکو با شخصیت های شناخته از جمله پرزیدنت پیشین افغانستان حامد کرزی گفتگو میکنند. این ملاقات که روز 5 فوریه به مقامات رسمی حکومت افغانستان آغاز شد، از طرف حکومت رئیس جمهور اشرف خانی تنقید کرده شد. حکومت روسیه دست داشتنش را در کارهای آماده کنی این نشست رد کرده میگوید همایشی که مذاکرات صلح را به خاطر پایان دادن به جنگ 17 ساله پیش گرفته است، از جانب جمعیت افغان های مقیم مسکو آماده کرده شده است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله گفت که در مرکز چنین مذاکره ها باید حکومت این کشور جای داشته باشد و افزود
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان میدان تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده دریست که در موقف طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان با دولت افغانستان اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنن.
عبدالله عبدالله گفت اگر نشست مسکو تواند راه مذاکرات واقعی را گشاید باز هم یک پیشروی خواهد بود. مقامات تاجیکستان میگویند در میان 23 نفر از مهاجران کاری که به گمان گرفتاری به بیماری سرخکان در یک شفاخانه مسکو بستری شده اند، دو مهاجر کاری تاجیک نیز هست. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 4 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که کارمندان خدمات با هر دو مهاجر صحبت کرده اند. با گفته او نمایندگان وزارت به شفاخانه بیماری های سرایتی رحم دو در مسکو رفته و با معاون سرطبیب در باره سرایت بیماری صحبت داشتند. ناتالیا سویتکوا طبیب روس با نمایندگان خدمات گفته است که همگی 23 کارگر شرکت ساختمانی آنتی یاپی با نشانه های بیماری سرخکان بستری شده اند و تنها دو نفر آنها مهاجران تاجیک هستند. ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده اند. راننده ها گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به این کشور درآیند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارشان را خواسته اند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیوی آزادی گفت تا به حال جواب سوال خود را نگرفته اند. او افزود با برندگان مال گفتیم که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سببهای منع ورود ماشین ها به ترکمنستان چیست. رواهای واسطه های نقلیات در راه دوشنبه چناق یگانه راه به شمال کشور منع شده است. مسئولین شرکت آیرس میگویند باریدن برف بسیار آنها را وادار کرده است که حرکت را در این راه باز دارند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت آیرس روز 5 فوریه در صحبت در رادیو آزادی گفت از صبح امروز رفت و آی همه گونه واسطه های نقلیات از کیلومتر 47 به خوجند و از سمت ناحیه عینی به سوی دوشنبه نگاه داشته شده است. به قول این مسئول شرکت آیرس برف باری زیاد خوف فرامدن ترمه را بیشتر کرده است. حالا معلوم نیست که حرکت نقلیات در راه دوشنبه خوجند کی گشوده می شود. دلیر عبدالله می گوید همین که امکان شد کوشش می کنند راه را کشویند. در دو هفته آخر این بار دویم است که راه دوشنبه چناق بسته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت با وجود توصیه سازمان ملل متحد برای آزاد کردن زید سعید تاجر شناخته و وزیر سابق صنعت، او در زندان میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. شهر محمدی شاهیان روز 4 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت با تقاضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی زید سعید راضی شده نمیتواند، چون به قول او مقامات تفتیشاتی اتهامات بر ضد تاجر شناخته را ثابت کردند.
داریم، قانون های خود را داریم، شخصی که جنایت صادر میکند مخصوصا جنایت های وزنی صادر میکند و مقامات حفظ حقوق، مقامات تفتیشاتی حالت های صادر کردن جنایت همه طرفه سنجیده تفتیش کرده پرونده های جنایتی به سود یالی ارسال کردن. از این رو یعنی گناه زید سعید در صادر کردن یک قطار جنایت ها با دلیل های بی بحث اثبات شده است. از این رو جنایتکار جنایت صادر کرده است، جنایت است، اثبات است، با حکم سودی عالی دولت محکوم شده است، توصیه یک سازمان خطی از آزادی از جزا آزاد کردن نمی شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تابستان سال 2018 بعد بررسی شکایت خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف گفت که مقامات تاجیکستان ضمن مرافعه وزیر سابق بسیاری از معیارهای بین المللی از جمله عهدنامه بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی را رعایت نکردند. کمیته پرونده زید سعیدوف را از ماه اپریل سال 2015 و تقریبا 3 سال تحقیق کرده است. در خلاصه کارشناسان کمیته آمده است که حقوق زید سعیدوف با محاکمه عادلانه، آزادی فردی و اعتقاد زیرپا شده است و حکومت باید این خطاهای خود را اصلاح کند. کمیته از حکومت خواسته بود که زید سعیدوف را در مدت 180 روز از زندان رها کند و به او جبران بپردازد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت تقاضای سازمان ملل توصیه است و تاجیکستان حق دارد این توصیه را اجرا نکند.
هیچ راضی شده نمیتونم با توصیه های سازمان های بین المللی یا که تشکیلاتی که مساله گذاری میکند که جنایتکار از جزا آزاد کرده شد.
خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 3 سال مراجعه نزدیکانی زید سعیدوف روز 16 یولی سال 2018 پخش شد. حامیان حقوق و سیاست شناسان میگن نادیده گرفتن توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک نوع بی‌اعتنایی با تعهدات بین المللی خود تاجیکستان است که قول داده است به حقوق انسان و آزادی های فردی و حقوق سیاسی و مدنی آن احترام میگذارد. شاکر جان حکیموف نامزد علم های حقوق شناسی بر رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی با توصیه های سازمان ملل بر ضرر خود کشور است.
ماهیتی گزارش اونها دسترسی تمام اعضایان کشورهای سازمان ملل متحد و با زبانهای گوناگون می شود و بدون شک و اینا بعد نگرفتنی چنین دستورهای سازمان ملل متحد باعث بی‌اعتبار شدن تاجیکستان می گردد و تأثیر منفی و برقرار کردن و گسترش رابطه و جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی نیز می شود.
زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت شد. او را هنگام بازگشت از فرانسه روز 19 می در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگیر کردند. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 با اتهام سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خوری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم کردند. سال 2015 او را сохткори санад, тасарруфи маблағҳои давлатӣ ва саркашӣ аз пардохти молиёт гунаҳгор донистанд ва ба ҳукми зиндонаш 3 соли дигар илова карданд. Ӯ тарафдоронаш ҳамаи иттиҳомотро беасос хонда ва гуфтанд ягона сабаби зиндон шудани ӯ талош барои таъсиси ҳизби нави сиёсӣ дар Тоҷикистон буд. Ба иловаи ҳукми тулонии зиндон моликияти зиёди Заид Саидов, аз ҷумла 8 корхона ва ширкатҳои ӯ ва наздиконаш аз ҷумла фабрикаи дузнандагии Гулистон ва корхонаи Тоҷик мармар мусодира шуда ва ба ихтиёри давлат гузашт.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که پخش آشوب در زندانی رقمی 3 شهر خوجند ضرور بود وگرنه قربانی زیاد میشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اسیانی مرگبار در زندان خوجند شب 7 نوامبر سال گذشته رخ داد و از دو طرف ده ها کشته و زخمی باقی گذاشت. مقامات تاجیکستان تا به حال جزئیات حادثه را آشکار نکردند. هفته روان وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان ها در اطاعتش هست نیز از پاسخ گفتند خودداری ورزید، چون گفت تحقیق هنوز به پایان نرسیده است.
شدی دوما دورات اون انجام به انجام نرسیده است. ما هم اول یگون گزارشی دقیق از مقامات تفتیش شدی نداریم. ما فکر میکنم که امروز در باره عامل و سبب های اون گفتنی من چندان درست نمیشد، زیرا که تفتیش شد همه این مسائل باید خودش معین کند. ما فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیش شد این مسائل خوشکر میشوند از جنبی مقامات پراکراتورا که این چیز رو پیش برده.
ائتلاف ضد شکنجه گروه از سازمانهای حامی حقوق تاجیکستان روز 1 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت مسئله آشوب در زندان خوجند روز 29 ژانویه در جلسه با حضور نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی بررسی شد. الهام نظیروف نماینده دادستانی کل و کارمند بخش مخصوص دادستانی آید به نظارت بر قانونیت در محبس ها در این نشست گفته است عملیات برای پخش اسیان ضرور بود. او گفته است اگر عملیات صورت نمی گرفت قربانیان حادثه به مراتب بیشتر می بود. به گفته نظیروف اسیانگران از محبس بیرون شده خویشاوندان برای عیادت آمده را گروگان می گرفتند. حالا تحقیق حادثه به گفته او ادامه دارد. این مسئول دادستانی کل گفته است سرکرده های آشوب در زندان خوجند با جرم تروریسم و تندگرایی محکوم شده بودند و بی‌رحمانه کارمندان زندان را به قتل رساندند. نظیروف در ادامه بعضی آمار نشر شده درباره شماره کشته شده ها را نیز نادرست خواند و گفته است در این حادثه نه 50-60 نفر بلکه 21 نفر جان باختند. مقامات درباره اسیان در زندان خوجند و سبب‌های سرزدن آن زیاد شرح نمی‌دهند. دادستان کل تاجیکستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزاد گفت تحقیق در زمینه آشوب در زندان شهر خوجند ادامه دارد. در پی حادثه عزت الله شریف زاده رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد. وی در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سردار اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان‌ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقامهایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان ها منصور جان عمروف آمد. عمروف تا این دم به حیث معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات خواستند که حادثه همه جانبه بررسی شود.
فقیه هم توبه فرماید
مصطفی از تو که هم توبه فرماید بشر این مصطفی از تو ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب باشد ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب
حکومت تاجیکستان زیر فشار حامیان حقوق و سازمان ملل متحد اعلام کرد که جزا برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را سخت‌تر می‌کند و افرادی را که دست به شکنجه می‌زنند دیگر عفو نمی‌نماید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان روزی 24 ژانویه امسال نقشه را تصدیق کرد که بر اساس آن حکومت در 4 سال آینده توصیه های کمیته ضد شکنجه سازمان ملل را باید اجرا کند. تفتیش موشکافانه شکایت ها از شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها، اداره پلیس و قسم های نظامی از بندهای اساسی نقشه است. انتظار می رود به زودی به قانون های کشور نیز چند اصلاح وارد گردد که بر اساس آنها مسئولان شکنجه مورد عفو قرار نمی گیرند. اینچنین پرداخت ضرر به قربانیان شکنجه زیر نظارت جدی گرفته خواهد شد. در نقشه گفته شده است ضرورت به تغییر قانون درباره ادوکاتورا نیز هست تا آنها برای حمایت از حقوق شکنجه شده ها دستی بازتری داشته باشند. شایره دولت و عضو ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روزی 30 ژانویه از تصمیم مقامات برای مبارزه با شکنجه استقبال کرد و گفت قبلا نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه در بررسی نقشه اشتراک داشتند و پیشنهادهای آنها نیز پذیرفته شد. تاجیکستان برای مبارزه کمثمر با شکنجه همیشه از طرف سازمان‌های بین‌المللی انتقاد می‌شوند. اکثرا مقامات تاجیکستان را با آن متهم می‌کنند که شکایت‌ها از شکنجه را جدی نمی‌گیرد. سالانه ده‌ها نفر از شکنجه شدن در بازداشتگاه و زندان‌ها شکایت می‌کنند. شرفجان رجبوف یک مسئول وکالتدار عاید به حقوق انسان روز 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت ها از شکنجه بیشتر شده است ولی ثابت کردن این حالت به دشواری دست می دهد. تنها به این نهاد سال 2017 8 نفر مراجعه کردند ولی سال 2018 شماره شکایت کننده ها از شکنجه به 13 نفر رسیده است.
خودشون میشنده مراجعه برمیکنن و خشوانده خواهدن از فرمان یکیگرش میگرنده و این من سرمست و تصدیق نمیوادی و همون مراجعه کننده اگر خشنوش خوشتی از خودش میپرسیم اگر که نیمان و بودی همون معلومات نبرم و کسی اینوی من
برخی از حامیان حقوق میگویند اثبات شکنجه شدنی آدمان از چند جهت مشکل است. اول اینکه شکنجه در بازداشتگاه ها می شود و شکایت دیر می رسد تا زمانی که مقامات تشخیص می کنند آثار ضرب اللت می رود. بعدن جبردیده ها در حضور ماموران زندان یا بازداشتگاه ها صحبت می کنند و نه همه وقت حقیقت را می گویند. به این نظر است وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف. در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است و اگر مسئول شکنجه کارمند مقامات باشد از حق اشغال منصب های معین تا 5 سال محروم کرده خواهد شد. مسئولان ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 29 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی حصار بر ضد دو ساکنی یک دهه شهر با اتهام برانگیختن عداوت ملی و قومی و یا پس زدن ساکنان ازبک تبار محله پرونده جنایی باز کرده است. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه صیاد و معاونش فخرالدین رجبوف با آن متهم می‌شوند که روز 8 ژانویه سال 2018 در صحن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک تبار با لحن درشت صحبت کرده و از جمله گفتند که ازبک‌ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. برهان‌الدین سفرعلیف گفته است که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی و نژادی درباره او درست نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در قرار دادستانی شهر از روز 29 ژانویه درباره افتتاح پرونده جنایی آمده است با پس زدن شأن و اعتبار ازبکان ترتیب برتریت تاجیکان را نسبت به ازبکان وابسته به منسوبیت آنها به ملت ترغیب نمودند. مفتشان دادستانی میگویند پرونده را بر اساس شکایت چندی از ازبکان محله صیاد شهر حصار باز کردند. مفتشان میگویند ساکنان ازبک زبان محله برهان‌الدین سفرعلی و فخرالدین رجبوف را در عریضه شکایتشان به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبک را به مسجد پنج وقتی صیاد عوض کردند. دادستانی میگوید ادعای ساکنان اساس دارد و به نظر داشت همین بر ضد آنها با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و دینی پرونده باز کردند. هر دو روز 31 ژانویه دستگیر شدند و عین زمان تحقیق پرونده ادامه دارد. جعفر عبدالقادرزاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 5 فوریه بازداشت رئیس محله صیاد و معاونش را ضمن صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد ولی از شرح آن خودداری ورزید. در دادستانی شهر گفتند که پرونده را مفتش محمد شاه محمدزاده تحقیق دارد. نزدیکان برهان‌الدین سفرعلیف میگویند او بیگناه است و در حق کسی کاری بدی نکرده است. برادرش بدرالدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و این کاری دست برهان‌الدین نیست. سلامت حلیموا همسر برهان‌الدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت همه او را احترام میکنند، برای آبادی محله کارهای زیادی کرده است و او تا حال نمیداند برای چی بازداشتش کردند.
نه 7 سال شد در خلق خدمت کرد، خی ده همی اقلی او نبود، او برورد سوید ترانسفرماتر نداشتن، سوید نداشتن ترانسفرماتر برورد، اوارد دستگیری کردن شخی کپروک سخ با این پویان در کپروک کلان سخ همه حرمت میکرن ازاد میکردن شخ همه تعریف میکردن شخ دو روز گم شد شب حتی جوگش پرسیده در تای تلویزار شدیم خی گوهی دیر میامد.
خودی برهانالدین سفرعلیف هم نورالله رجبوف آموزگاری مکتب رقم 3 در محله روز 1 فوریه بر رادیو آزادی گفت در اینجا همه ساکنان ازبک تبار و تاجیک ها زندگی برادرانه دارند.
در همین دو مساله دا من روزی شویدم که همین دو مساله سال مسجد دیهیو با نام احمد قلبوف بود همین جسور ما دیگه کرو روزی ما همین خلقتی دوست و برادر بودیم همجا تولد شدیم یگون خیل ازبک و تاجیک گفتنی گپ نیست اما وقت دوستانه زندگی کرده بودیم اویاندم زندگی میکنیم.
جسور امیروف شهروند ازبکستان گویا 8 ماه از طرف یک ساکن شهر حصار همچون مردیکار استفاده شده است. رسانه ها و مقامات همچنین با مساعدت او از سرنوشت جسور امیروف یک نابالغ ازبکستانی آگاه شدند. این نورس 14 ساله ادعا میکرد که در خانه یک ساکن نایه 8 ماه استثمار شده است. بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او مقامات قضیه او را تحقیق کردند و با مساعدت سفارت ازبکستان به وطنش بازگرداندند. زمنان جمیله سنکانوا وکیل دفاع برهان‌الدین سفرعلیف گفته است که مفتشان ضمن بازپرسی با زیر حمایتش در بازداشتگاه با او بدرفتاری کردند و او با زورآوری های مفتش تام ناورده با قاشق دستش گردنش را بریده است. جمیله سنکانوا روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که امروز با فرد زیر حمایتش پس از بازداشتش باری اول ملاقات داشته است و در گردنش آثار زخم مشاهده می شود. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی می کنند. کنون در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است. افتتاح پرونده بعدی بیشتر از یک سال حادثه به گفته یک حامی حقوق که خودش هم وکیل دفاع است سالهای زیادی را در باریان برمیانگیزد و ثابت میکند آن بی‌غرضانه نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مونیسا اویمت و ورزشگر دختری تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به تایکواندو WTF در امارات متحده عرب مدال نقره به دست آورد. بازی های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مونیسا اویمت و عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد صاحبی مدال نقره گردید. مونیسا در سبقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. بویانوچ با مدال طلا و مونیسا با مدال نقره سرفراز گشتند. ورزشکاران هندوستان خوشی میشری و کنچی تیلنگ که جایهای سوم را از آن خود کردند با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه نظرف در رقابت‌ها در وزن زیر 63 کیلو میان جوانان در دور اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای بار هفتم در الفجیره امارات دایر گردید بیش از 950 ورزشگر از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. عصمت الله خواجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت:
2006 مدال برنجی در بازی آسیا شاکرجان رجبوف جای سوم را اشغال نمود. در 2010 در بازی المپی نورسان شریپوا شکرانه جای سوم را اشغال نمود. 3 نفر در 2014 بازی آسیا فرخود نعمتوف، گولوف آریشفر و حلیمه مهرو صاحب جای سوم شدند. به غرض این در چمپیونات آسیا مدال نقره و برنجی به دست آوردیم.
خبر دیگر، در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بازی‌های دو دوری مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شدند. در این منطقه 4 دسته لیگ عالی و 3 دسته لیگ اول اشتراک دارند. در دوری اول تیم کوکتاش ناحیه رودکی از دسته وحدت شهری وحدت با حساب 1-3 شکست خورد. در بازی دیگر تیم ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه دسته شاه منصور دوشنبه 5 گلی به جواب زد. اینچنین دو بازی دوری دوم دایر گردید. ЦСКА پامیر دوشنبه تیم وحدت را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. با همین حساب کوکتاش بر تیم دوشنبه 83 غالب آمد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می‌گردد. از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 23 فوریه آغاز می‌یابد روح پیدا میکنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیب، تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود. تشخیص بیماری تاجیک ایر، رهبر نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تحلیل همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورودی ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
این آی پگوی گیدید ساعتوی ده همین چیز خبری افتیم دستری اون که مودا یکون چیزی رسمان که نیست محوظی گفته ایز این اتخال دیان داره که یکدم صبر کنن بریم که چی میشد خود یکون چیزی رسمی یکون چیزی نداریم و محلتی محکم کردن هم نداریم ممکن پگو کشن ممکن روز دیگه کشن یکون کهی کشن یکون چی نیست
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الٹرناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. بار اول است که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشور شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندند و نمیدانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. این راهبندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخابات هیچ شرحی واضح درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخری ماه اوگوست و اولی ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می‌روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاس است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدوف مالک شرکتی که این بنا را ساخت با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت‌های وزنین به سال‌های طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگری طرح گنبد یاقوت شرکت یاقوت دازرم است که کارخانه دوزندگی طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هارمونی ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاه منصور در یکی از گوشه های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است، ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید یک مسئول شرکت طراحی هارمونی ارت روزی 30 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه‌های استقامتی هستند. به گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و عمارت‌های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سومانیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز می کند و فرودگاه آتاتورک بسته می شود. به گفته مسئولان شرکت، سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز می کند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خطر به راه مانده است. ماه گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام می دهد.
و مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی ساحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از ساحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده می شد. در ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای ساحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت می کردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکسی انداز بود که وابسته به این چوزوی که پیش بینیش دیگه بود تا 31 دکاری سال 2018 بود علاقه لای 18 فوچ دیگه هم وابسته مسئله ترمیم و مانونده موزیده لای امون میاروی پاستر چکرده استاده ایم علاقه لای امالی شده شده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. ولی به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز ساحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن انداز ساحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشانه تأثیر می گذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متر مربع منزل از 10 تا 15% می تواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه در به خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم می تواند ارزان شود. وی افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار می رسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روانی بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی می تواند تا 1800-2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگری منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها می گویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دستنارس می کند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. رئیس تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت‌های بیماری مشغول است. رهبر سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر عصمت الله زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد عصمت الله زاده که هفته پیش رئیس تاجیک ایر تعیین شد، روز 3 ژانویه در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
بلخو شرکت ها در تمام دنیا با خیلی احوال و گرفتار می شود. ای هنگام کم در کار نیست. مشکل مولی می شود آخی هر خیل. همی کرخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسل می شود بازی وقت درست.
رئیس نوی تاجیکیر زمانی مسئولیتی رهبری یکونه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان را به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مولی زیاد از پرواز مانده است. از روز 5 ژانویه پرواز هواپیماهای تاجیکیر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان اون رو با رخصت بموست فرستوندن. دلشاد عصمت الله زاده گفت
همشه انا مو همروی کارمندان همی تاجیکیر گپ زدیم، در یک جایی نشستیم، همه طرفداری اون است که همی وضعی کارخانه تاجیکیر به جدول درآورده شود. فکر که شرکت ملی است، کار میکنیم، کار کردیم، طرفداری اون که زودتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به تاجیک ایر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت تاجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و اون هم به گفته دلشاد عصمت الله زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش تاجیک ایر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 50 میلیون سومانی قرضدار بوده است. دلشاد عصمت الله زاده میگوید با وجود مشکلات زیاد مالی، ایده‌ها درباره مفلس شدن تاجیک ایر درست نیست.
شرکت تاجیک ایر وضعی مولوی شو زیاد میده، مساله یک مفلس شوی در قرار سود باید برای گپورا درست بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین دارد، دیگر.
شرکت تاجیک ایر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350 هزار مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت رسانی نامناسب تاخیر در پرواز و گرانی بلیط‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نکمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند، ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم به گفته کارشناسان از خود مدیرانی سابق تاجگر دخالت بیش از حد مقامات دولتی به کاری آنها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جایی میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما بار زیاده برای تجارت میارند و یک تنگه هم نمیپردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیکی را با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیکی تا 1 ینوری سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخ بال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوار اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بد شدن احوال شرکت حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی تاجیکر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیکر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی تاجیکر در مورد وضع کنونی شرکت سروینازی روح‌الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بی‌درد دل کسی است که دل بر نداشت، بی‌درد سر کسی است که خود سر نداشت، بی‌خویشتن کسی است که از خویشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت. بی مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت.
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز شنبه 5 فوریه است. امروز با شما نخست مرور میکنیم با سرخطی موضوع روز. سرگئی لاوروف مشکل مهاجران توجیک را در دوشنبه مطرح کرد، اما حامی مهاجران کرامت شریپوف برای دادخواهی به رادیو آزادی آمد.
در اونجا بهتر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسر حربی کاغذ پیش میاد میکنه با تسجیل.
روننده ها باز در موندن. ترکمنستان دیگر بار برای عبور مرزش با ماشین های بربری تاجیکستان اجازت نمی دهد. و ترکیش تیر کهنه نظامیان روس حیات یک ساکن 17 ساله را از بین برد، پدر مهاجر به جنازه پسرش نرسید.
جنازه پسرش من نرسید.
سرگئی لاوروف با سفری 2 روزه به دوشنبه آمد. تا این دم وزیر کارهای خارجه روسیه با پرزیدنت تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک ملاقات نمود. جانب همکاری های دو کشور در بخش سیاسی و امنیتی در چارچوب سازمان های منطقوی و چورابین های مربوط به دیدارهای سیاسی مقامات بلندپایه روسیه و تاجیکستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتر را برای یوسفی در دستورات.
در شرایطی که تهدیدها به امنیت تاجیکستان از کشور همسایه افغانستان در حال افزایش است، پایگاه نظامی 201 روسیه دلیل مهمی تامین امنیت تاجیکستان به شمار می رود. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه بیان داشت.
و البته با استفاده از منفعت های مشترک در تامین امنیت منطقه که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه های مشترکی است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی به انجام میرساند.
امامعلی رحمان و سرگی لاوروف در این ملاقات در رابطه با همگیرایی سیاسی، امنیتی منطقوی، همکاری‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، حفظ مرز و وضع در افغانستان و عملی شدن برنامه نوسازی ارتش تاجیکستان گفتگو کردند. همچنین مسئله مهاجرت مهنتی و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه بررسی شده است.
در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسته سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت های دو کشور در این بخش می باشد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر سه برابر افزایش یافته است. با گفته سرگی لاوروف، همچنین به حل مسائل بین منطقوی، تجارتی، اقتصادی، جلب تکنولوژی برای کارکرد محصولات صنعتی، کارکرد پخته، میوه و سبزیجات، همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی و بازارهای روسیه توجه کردند.
ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دور دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک به روسیه با موافقه می رسند. همچنین گفتگوها در مورد تاسیس مرکز عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذاشتن از پروسدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد.
امامعلی رحمان و سرگی لاوروف در این ملاقات به مسئله ساختمان مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس به مکتب‌های تاجیکستان نیز دخل کردند. گفته شد که روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان 5 مکتب با نظام تعلیم خاص روسی بنیاد کند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی محسوب می‌شوند و از زمان شوروی در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه وجود دارد. در سال گذشته تاجیکستان و روسیه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار دادوگیری کردند. تاجیکستان از روسیه عمدتاً مواد سوخت خریداری کرده و این کشور محصولات کشاورزی صادر می‌کند. گذشته از این، طول چند سال اخیر روسیه کشوری عمده میزبانی مهاجران کاری تاجیک دانسته می‌شود. همه‌ساله حدود 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به منطقه‌های مختلف روسیه سفر می‌کنند.
احتمالاً یکی از نفرانی که در دوشنبه بیشتر از همه آرزوی ملاقات با سرگئی لاوروف رو داشت کرامت شریپوا است. این فعالی حقوق مهاجران رو ماه دکمبر سال 2017 از روسیه اخراج کردند. ظاهراً کرامت شریپوا از قبل باور نداشت که به این واخوری راه می‌یابد. از این خاطر برای رساندن مشکلاتش از منبر رادیوی آزادی استفاده کرد.
کرامت شریپوا میگوید حکومت روسیه نفقه و امتیازهای دولتیش رو که 20 سال باز از آن بهره مند بود قطع کرده است.
دیروز اولای من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه که در دست وای دویر رساست است روز دویم داده می شود. دیرم شده بود پس از روز دویم داده می شود و با وای گفتن که از 1 ینوری 2019 نفقه به نوی شاوری شما من شده است. سببش تو شما از بین کمیسریتی حربی روسیه پرسید. باتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد داده بودن که این شهروندی کرامت شریپوف گرفته شد.
مقامات روس قطع نفقش را به اخراجش از آن کشور ربط دادند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقش را دریافت کند.
امروز زیادی کارمندان دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه. در آنجا بغیر از نفقه وقتی گرفته می شود که کمیسریت حربی کاغذ پیشنهاد می کند با تسجیه که تاورشکی جلیشنی کمپلیکس با تسجیه. در آن حالت پیشنهاد می کند که 50% که بوده نسبت کمونالی اینم برداشته شود.
کرامت شریفو که در ساختارهای نظامی روسیه کار کرده است، در یک سال یک مرتبه می توانست از استراحتگاه های دولتی استفاده کند. همسرش هم حق تبوبت و استراحت رایگان را داشته است. کرامت شریفو می خواهد حق پایمال شده خود را از طریق سازمان های بین المللی طلب کند.
ما نسبتی کمیسی نزد پریزیدنت با شهروندی مراجعه میکنیم، سپس با کمیته پر پروان شده که اونجا مراجعه میکنیم.
رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه روز 13 دکمبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریپوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریپوف اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعت‌دار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فرید. شادمان یتیم، میرزانبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شروع از دیروز ترکمنستان مرزش را بروی ماشین های بربره که به سمت تاجیکستان روان بودند بست. رانندگان تاجیک شکایت میکنند که در شرایط ناخوبند و نمیدانند چرا مرزبانان برای آنها اجازه عبور از سرحد را نمیدهند. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه و ایران میارند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان میآیند. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده های تاجیک با فرستادن نوار گفتند مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند که به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان دلیل چنین رفتارشان را خواستند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جوابی سوال خود را نگرفتند و معلوم نیست چرا این کشور به گذشتن ماشین های بارکشی تاجیکستان اجازه نمی دهد. شیرعلی گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راهی آلترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قبل هم صحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شوند.
برنامه را ادامه میدیم. ساکنان نویه ایشکوشی می ولایت مختار کوهستان بدخشان میگن تا به حال در محاصره برف و ترمه هستند. آنها با ارسال چند عکس گفتند مجبورند با کمک بیل و دست راه را برای گذشتن ماشین و انتقال دو تابوت تازه کنند. به نقل آنها بیش از یک هفته می شود جسد دو ساکن منطقه وخون در راه مانده است و با چنین وضع معلوم نیست که کی به مکان می رسند. گذشته از این باشندگان این نویه به مواد غذایی دسترسی ندارند، چون گفتند در ماه ینور همگی 4 روز راه ماشین گذر باز بوده است. برای توزه کردن راه از ترمه یگان تکنیکا فرستاده نشده است. روز 3 فوریه جمعوری اوهمپورا با مرگ یک ساکن 17 ساله دهه قاسم آباد نویه رودکی انجامید. سروجدین رجبوف به حدود میدان مشقای پایگاه نظامی 201 روسیه در لاهور درآمده تیر کهنه گرانتامیوت را با سنگ میزند و آن میترکد. میدان مشقا در 15 کیلومتری شهر دوشنبه واقع بوده، در اطراف آن چندین دهه جایگیرند. ساکنان میگویند در همسایگی با تمرینگاه زیستن آنها را در ترس و هراس نگاه میدارد. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمه در این بوره گزارش آماده کردند و آن را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
پیوندان و همسایه ها به نزد خانواده رجبوف ها برای اظهار تسلیت می آیند. سراج الدین فرزند این آیله از ترکش تیری کهنه گرانتامیوت در مشقگاه پایگاه نظامی 201 روسیه به هلاکت رسید. ساکنان محلی گاه گاه بعد انجام مشق های نظامی به این میدان آمده آهن پاره جمع میکنند. پدر سراج الدین نور محمد رجبوف نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. او در مهاجرت در مسکو بود و زمانی به وطن رسید که سراج الدین را الکای دفن کردند.
ساعت نیم تکم 11 به وقت مسکو رسیدیم. ساعت 4:20 تاجیکستان فرودگاه فرمانی.
جنازه گذاشت یا؟
جنازه گذاشت من نرسوند.
این مرد میگوید پسرش از این پیش برای جمع آوری آهن پاره نمی رفت. فیض محمد عمک سراج الدین میگوید ترکش قوی برادرزادش را پاره پاره کرد.
دو جمع ازش پیچیده که بیم جمع کردیم بخ بایورگی خلق یاردم دودم جمع کردیم گفتیم.
تا زمانی که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح قضیه خودداری می‌ورزد.
اما سؤال مطرح این است که چرا بعد انجام مشق‌ها این میدان پاککاری نشده است؟ در پایگاه نظامی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند. تا کنون مرگ ساکنان این محله از تیر نظامیان پایگاه 201 روسیه ثبت نشده است، هرچند هلاکت چاروای مردم زیاد بوده است. ساکنانی که در همسایگی مشقگاه به سر میبرند میترسند که مبادا روز تیر نظامیان نه در حدودی میدان بلکه در حوله های آنها میترکد، جایی که معمولا کودکان بازی میکنند. اما فعلا با این همسایگی خطربار کاری کردن نمیتوانند.
سرسونی دوم دارد. گروهی از مجرون توجی که در آخر ماه گذشته خوابگاه آنها از سوی نمایندگان مقامات حفظی حقوق تگرو شده بود میگند نزدیک 10 روز میشود زیر فشار قرار گرفتند. آنها با فرستادن نوار قصه کردند که بعد حادثه کشتار کارمندان خدمات امنیت فدرالی پیوسته آنها را به شعبه کارهای داخلی میبرند. از جمله روز 2 فوریه 12 نفری آنها را در یک ماشین تنگ شنانده به شعبه پلیس بردند و مدت 8 ساعت در آنجا نگاه داشتند. گذشته از این از هر یکی آنها 2000 روبل طلب کرده شد. این هم در حالی است که به گفته مهاجران حجت های آنها مشکل ندارد. قبلا خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه وعده داده بود که این قضیه را تحت نظارت میگیرند، اما تا به حال سرگردانی این مهاجران پایان نیافته است. و خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و معاون او سیف الله سفرف از مقام خود آزاد شدند. مقامات روز 5 فوریه گفتند که او به نفقه رفته است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت در این روز عبدالله مشرف معاون وزیر فرهنگ نیز به سبب بازنشسته شدن از مقام برکنار گردید. نصرالدین اسمت الله معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان هم به سبب به کار دیگر گذشتن آزاد شده است. تفصیلات بیشتر درباره تغییرات کادری از وبسایت ما بخونید. برنامه خبری رو برای امروز با همین مطلب خلاصه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه ما www.ozodi.org و صفحه های ما در شبکه اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب برای شما است. فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جنسی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد
www.ozodi.org.
درود به شما شنونده گرامی. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته می شود شام 5 فوریه با پیام دویم خود در برابر کنگره سخنرانی کند که انتظار می رود با مسائل مهاجرت، نزاع در خاورمیانه و اقتصاد ایالات متحده آمریکا بخشیده شود. سخنرانی پرزیدنت در شرایطی شنیده می شود که اختلاف های داخلی میان دموکرات های کنگره و پرزیدنت در حال افزایش است. سخنرانی پرزیدنت چند روز پس از انجام بازداری کار حکومت آمریکا برگزار می شود که 35 روز ادامه داشت و درازترین در تاریخ این کشور بود. حکومت پس از آن از کار ماند که هر دو پالاته کنگره از مبلغ گذاری یکی از طرح‌های بحث برانگیز پرزیدنت بنیاد دیوار در خط مرز با مکزیک خودداری کرد. ترامپ باور دارد که این مرز مکان قاچاق مواد مخدر و هم گذشتن غیر قانونی مهاجران از کشور همسایه شده است. سازش فعال کردن کار حکومت تا 15 فوریه ادامه میکند و ترامپ تهدید کرده است که اگر کنگره برای جدا کردن 5.7 میلیارد دلار مبلغ روزی نشود در کشور حالت فوق‌العاده اعلام میکند. مطبوعات رسمی اظهار همدردی پرزیدنت قزاقستان را وابسته به مرگ 5 طفل نوروز در یک سوختار در خانه در شهر استانا نشر کرد. در سوختار شب 4 فوریه در کلبه‌ای که برای زندگی موقتی پیش بینی شده است یک بار 5 فرزند یک آیله جان داد. صبح 5 فوریه مراسم خاکسپاری آنها برگزار شد. پرزیدنت نورسلطان نظربایف در یک اظهاراتش به مقامات یادرس کرده است که چاره‌های ضروری را اندیشند تا که چنین حادثه‌ها تکرار نشود. او این حادثه را یک فاجعه عظیم نامیده است. با دستور پرزیدنت قزاقستان حکومت و حاکم استانا باید تمام کمک‌های درکاری را به این آیله رسانند. سنتی امریکا در یک اقدام بیشتر رسمی با امر پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه برون آیی نیروهای امریکایی از خاک سوریه و افغانستان مخالفت کرد. در این دیگر گونه با قانون که 4 فوریه معرفی شد گفته می شود گروه دولت اسلامی همانو یک خطر به امنیت ایالات متحده می ماند. از آنجا که ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بوده محض نمایندگان همین حزب نظارت را به پالاته بالای کنگره به عهده دارند، این دیگر گونه همچون مخالفت جدی با سیاست خارجی ارزیابی می شود. در این دیگر گونه که از آن 70 عضو مجلس در مقابل 26 نفر پشتیبانی کردند، گفته می شود که در مبارزه با جنگیان گروه دولت اسلامی و القاعده در سوریه و افغانستان پیشروی حاصل شده است. ولی این زمان پر را بیرون شدن نیروها می تواند منطقه را بی ثبات کند و خالگی ایجاد کند که از جانب ایران روسیه پر می شود. این تحریر در قانون حالا باید از جانب اکثر دموکرات های مجلس نمایندگان هم بررسی شود. هیئت با نمایندگی از مقامات طالبان در مسکو با شخصیت های شناخته از جمله پرزیدنت پیشین افغانستان حامد کرزی گفتگو میکنند. این ملاقات که روز 5 فوریه به مقامات رسمی حکومت افغانستان آغاز شد از طرف حکومت رئیس جمهور اشرف خانی تنقید کرده شد. حکومت روسیه دست داشتنش را در کارهای آماده کنی این نشست رد کرده میگوید همایشی که مذاکرات صلح را به خاطر پایان دادن به جنگ 17 ساله پیش گرفته است از جانب جمعیت افغانهای مقیم مسکو آماده کرده شده است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله گفت که در مرکز چنین مذاکره ها باید حکومت این کشور جای داشته باشد و افزود
عمدترین اساسی ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان میدان تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده در است که در موقف طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان با دولت افغانستان اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنن.
عبدالله عبدالله گفت اگر نشست مسکو تواند راه مذاکرات واقعی را گشاید باز هم یک پیشروی خواهد بود. روای واسطه های نقلیات در راه دوشنبه چناق یگانه راه به شمال کشور منع شده است. مسئولین شرکت ایرس میگویند باریدن برف بسیار آنها را وادار کرده است که حرکت را در این راه باز دارند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت ایرس روز 5 فوریه در صحبت در رادیو آزادی گفت از صبح امروز رفت و آی همه گونه واسطه های نقلیات از کیلومتر 47 به خوجند و از سمت ناحیه عینی به سوی دوشنبه نگاه داشته شده است. به قول این مسئول شرکت ایرس برف باری زیاد خوف فرامدن ترمه را بیشتر کرده است. حالا معلوم نیست که حرکت نقلیات در راه دوشنبه خوجند کی کشوده می شود. دلیر عبدالله می گوید همین که امکان شد کوشش می کنند راه را کشویند. در 2 هفته آخر این بار دویم است که راه دوشنبه چناق بسته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک مسئول دادستانی کل تاجیکستان گفته است که پخش آشوب در زندانی رقمی 3 شهر خوجند ضرور بود وگرنه قربانی زیاد نشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اسیان مرگبار در زندان خوجند شب 7 نوامبر سال گذشته رخ داد و از دو طرف ده ها کشته و زخمی باقی گذاشت. مقامات تاجیکستان تا به حال جزئیات حادثه را آشکار نکردند. هفته روان وزیر عدلیه تاجیکستان که اداره زندان ها در اطاعتش هست نیز از پاسخ گفتن خودداری ورزید، چون گفت تحقیق هنوز به پایان نرسیده است.
شدی دوما دورات اون انجام به انجام نرسیده است. ما هم اولو یگون گزارشی دقیق از مقامات تفتیش شدی نداریم. ما فکر میکنم که امروز در باره عامل و سبب‌های اون گفتنی من چندان درست نمیشود، زیرا که تفتیشات همه این مسائل باید خودش معین کند. ما فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیشات این مسائل اشکار میشن از جنبی مقامات پراکراتورا که این چیز رو پیش برده.
ائتلاف ضد شکنجه گروهی از سازمانهای حامی حقوق تاجیکستان روز 1 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت مسئله آشوب در زندان خوجند روز 29 ینور در جلسه با حضور نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی بررسی شد. الهام نظیروف نماینده دادستانی کل و کارمند بخش مخصوص دادستانی عاید به نظارت بر قانونیت در محبس ها در این نشست گفته است عملیات برای پخش اسیان ضرور بود. او گفته است اگر عملیات صورت نمی گرفت قربانیان حادثه به مراتب بیشتر می بود. با گفته نظیروف اسیانگران از محبس بیرون شده خویشاوندان برای عیادت آمده را گروگان می گرفتند. حالا تحقیق حادثه با گفته او ادامه دارد. این مسئول دادستانی کل گفته است سرکرده های آشوب در زندان خوجند با جرم تروریسم و تندگرایی محکوم شده بودند و بی‌رحمانه کارمندان زندان را به قتل رساندند. نظیروف در ادامه بعضی آمار نشر شده درباره شماره کشته شده ها را نیز نادرست خواند و گفته است در این حادثه نه 56 نفر بلکه 21 نفر جان باختند. مقامات درباره اسیان در زندان خوجند و سببهای سرزدن آن زیاد شرح نمی‌دهند. دادستان کل تاجیکستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت تحقیق در زمینه آشوب در زندان شهر خوجند ادامه دارد. در پی حادثه عزت الله شریف زاده رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد و در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سردار اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان‌ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقام‌هایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌ها منصور جان عمروف آمد. عمروف تا این دم به حیث معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات خواستند که حادثه همه جانبه بررسی شود.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی حصار بر ضد دو ساکن یک دهه شهر با اتهام برانگیختن عداوت ملی و قومی و یا پس زدن ساکنان ازبک تبار محله پرونده جنایی باز کرده است. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه صیاد و معاونش فخرالدین رجبوف به آن متهم می‌شوند که روز 8 ینور سال 2018 در صحن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک تبار با لحن درشت صحبت کرده و از جمله گفتند که ازبک‌ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. برهان‌الدین سفرعلیف گفته است که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی و نژادی درباره او درست نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در قرار دادستانی شهر از روز 29 ینور درباره افتتاح پرونده جنایی آمده است با پس زدن شأن و اعتبار ازبکان ترتیب برتریت تاجیکان را نسبت به ازبکان وابسته به منسوبیت آنها به ملت ترغیب نمودند. مفتشان دادستانی میگویند پرونده را بر اساس شکایت چندی از ازبکان محله صیاد شهر حصار باز کردند. مفتشان میگویند ساکنان ازبک زبان محله برهان‌الدین سفرعلی و فخرالدین رجبوف را در عریضه شکایتشان به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبک را به مسجد پنج وقتی صیاد عوض کردند. دادستانی میگوید ادعای ساکنان اساس دارد و به نظر داشت همین بر ضد آنها با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و دینی پرونده باز کردند. هر دو روز 31 ینور دستگیر شدند و عین زمان تحقیق پرونده ادامه دارد. جعفر عبدالقادر زاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 5 فوریه بازداشت رئیس محله صیاد و معاونش را ضمن صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد ولی از شرح آن خودداری ورزید. در دادستانی شهر گفتند که پرونده را مفتش محمد شاه محمدزاده تحقیق دارد. نزدیکان برهان‌الدین سفرعلیف میگویند او بیگناه است و در حق کسی کاری بدی نکرده است. برادرش بدرالدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و این کاری دست برهان‌الدین نیست. سلامت حلیم و همسر برهان‌الدین سفرعلیف به رادیو آزادی گفت همه او را احترام میکنند، برای آبادی محله کارهای زیادی کرده است و او تا حال نمیداند برای چی بازداشتش کردند.
نه 7 سال شد ده خلق خدمت کرد، خیلی ده همی اقلی آونا بود، آب رو ورد سوید ترانسفرماتر نداشتن، سوید نداشتن ترانسفرماتر برو ورد، اوار دستگیری کردن شخی کپروک سخ با اینی پویان در کپروک کلان سخ همه حرمت میکردن ازاد میکردن شخ همه تعریف میکردن شخ دو روز گم شد شب حتی جوگش پرتیتا در تای تلویزار شدیم خی گوهی دیر میامد.
خودی برهانالدین سفرعلیف هم نورالله رجبوف آموزگاری مکتب رقمی 3 در محله روز 1 فوریه به رادیو آزادی گفت در اینجا همه ساکنان ازبکتبار و تاجیک ها زندگی برادرانه دارند.
همین دو مسئله ده من روزیگا شهیدم که همین دو مسئله مثل مسجد دیهیو به نام احمد قلبو بود همین جسور ما دیگه کرو روزیگا ما همین خلقتی دوست و برادر بودیم همجا تولد شدیم یگون خل ازبک و تاجیک گفتنی گاب نیست همه وقت دوستانه زندگی کرده بودیم اویاندم زندگی میکنیم.
جسور امیروف شهروند ازبکستان گویا 8 از طرف یک ساکن شهر حصار همچون مردیکار استفاده شده است. رسانه ها و مقامات همچنین با مساعدتی او از سرنوشت جسور امیروف یک نابالغ ازبکستانی آگاه شدند. این نورس 14 ساله ادعا میکرد که در خانه یک ساکن نایه 8 استثمار شده است. بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او مقامات قضیه او را تحقیق کردند و با مساعدت سفارت ازبکستان و وطنش بازگرداندند. زمنان جمیلا سنکانوا وکیل دفاع برهان‌الدین سفرعلیف گفته است که مفتشان ضمن بازپرسی با زیر حمایتش در بازداشتگاه با او بدرفتاری کردند و او با زورآوری های مفتش تام ناورده با قاشق دستش گردنش را بریده است. جمیلا سنکانوا روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت که امروز با فردی زیر حمایتش پس از بازداشتش بار اول ملاقات داشته است و در گردنش آثار زخم مشاهده می شود. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی می کنند. در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است. افتتاح پرونده بعدی بیشتر از یک سال حادثه به گفته یک حامی حقوق که خودش هم وکیل دفاع است سالهای زیادی را در باری آن برمی‌انگیزد و ثابت می‌کند آن بی‌غرضانه نیست.
چه مرغانی هوایی